رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر سوم مجله خبری سه‌شنبه 23 اپریل و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از حمله به محمد علی حید نگرانی عمیق کرد. ناتو در مذاکرات با روسیه به پیشرفت نائل نشده است. هند از چین خواست که نیروهایش از داخل هند بیرون کشد و وزارت خارجه تاجیکستان به سفیر روسیه یاد داشت. تفصیل خبرها. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از حمله به معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حید اظهار نگرانی عمیق کرد. رئیس این نهاد ولفگانگ گروسروک همچنین خواستار انجام تحقیق این قضیه از سوی مقامات باصلاحیت خالص و مستقل شد. محمد علی حید که شام 19 اپریل در نزد منزلش در دوشنبه هدف حمله قرار گرفت، امروز در صحبت با آزادی گفت:
الحمدلله فعلا وضع سلامتی بنده خیلی هم خوب شده است. فعلا در خانه در استراحت و تبابت هم. اصلا این حمله به فعالیت سیاسی بنده رب دارم. قضیه سیاسی است.
تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن گفت نشست امروزه شورای ناتو روسیه در بروسل گفتگوی فعالانه بود، ولی بدون پیشرفت قابل ملاحظه در مسئله حساسی سپری موشکی. نشست وزیران خارجه ناتو در بروسل دایر شد و در آن وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف شرکت داشت. وزیران ناتو وضع سوریه را هم بحث کردند و راسموسن گفت اعضای پیمان نظامی جهت دفاع از تمام اعضایش با شمول ترکیه تعهد سپردند. دولت هند از چین خواست نیروهای نظامیش را که بنابر ادعای دهلی نو در قلمرو هند مسکن گرفتند بیرون بکشد. وزارت خارجه هند گفت یک وزواد چین روز 15 اپریل 10 کیلومتر داخلتر منطقه لدخ هند رفته اینجا خیمه زده است. چین ورود نیروهایش به قلمرو هند را رد میکنند. سخنگوی وزارت خارجه هند سعید اکبرالدین گفت سفیر چین را برای شرح قضیه به وزارت خواندند. ترتیب ساده دادن ویزا به ادوای خارجی در فرودگاه دوشنبه به دلایل فنی موقتا قطع شده است. برخی رسانه ها میگویند علت اصلی شاید پیشگیری از ورود مهمانان زیادی خارجی دعوت شده به جشن 40 سالگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد، اما عبدالفیض عطایف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در صحبت با آزادی این را رد کرد.
تاجیکستان پیش این چیزا نمیگیره. در جمهوری آسیا میانه عموما شوروی سابق یگانه کشوری است که حزب نهضت اسلام اجازت داده است. اگر اونطور سیاست میداشتم این کارا میکرد.
تا کنون ادبای بیش از 80 کشور حق داشتن روابط کوتاه مدت سفر به تاجیکستان را در فرودگاه به دست بیارند. سفارت فرانسه در لیبیا امروز از ترکش ظاهرا ماشین بمبگذاری شده آسیب دید. مقامات فرانسه و لیبیا گفتند که بر اثر ترکش دو محافظ جراحت برداشتند. بنا به خبرها ساختمان سفارت نیز به طور جدی آسیب خورده است. یک وزیر سونی در حکومت تحت رهبری شیعه‌های عراق در پس حمله خونین نیروهای امنیتی به مکان اعتراض سونی‌ها استعفا داد. این اقدام وزیر معارف محمد تمیم در پی هلاکت دستکم 23 نفر در اردوگاه اعتراضگران در شهر حوجات در نزدیکی کرکوک است. اعتراض‌ها در مناطق سنی‌نشین عراق با طلب استعفای سروزیر نوری مالکی 4 ماه باز ادامه دارد. وزارت دفاع عراق گفت نیروها با تیراندازی افراد مسلح در داخل اردوگاه پاسخ دادند. به حساب این وزارت 20 اعتراضگر و 3 افسر امنیتی کشته شدن. ادامه خبرها. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در 3 ماهه اول سال جاری حدود 1.4 میلیارد دلار را تشکیل داد که نظر به عین دوره سال قبلی 7.3 درصد بیشتر از سال گذشته. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان با 36 میلیارد سومونی برابر شده بود. بانک اروپایی با ساخ و روش برای بازسازی خط پرواز فرودگاه خوجند 3 میلیون دلار قرض جدا میکند. جمع هزینه این طرح 7.2 میلیون دلار برآورد میشود. فرودگاه خوجند واقع در 11 کیلومتری مرکز ولایت سوغ در شهر چکالوسک بعد فرودگاه دوشنبه دومین فرودگاه بزرگ تاجیکستان به شمار می رود و نرخ آرد در تاجیکستان امسال 5-6% کاهش یافته است. در وزارت کشاورزی با ازیاپلیس گفتند که نرخ یک خلطه آرد وارداتی 6% پایین رفته، به حساب میانه 148 سومونی است و در عین حال نرخ یک خلطه آرد محلی 145 سومونی که نظر به آغاز سال 5% کمتر است. تاجیکستان سالانه تقریبا به 1.5 میلیون تن آرد و گندم نیاز دارد که 70% را از قزاقستان وارد می کند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به ozodi.org سامونه ما در اینترنت. اما حالا گوش دهید به یک آگهی در باره شماره امواج رادیوی آزادی.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
مجله شانگوهی سه‌شنبه 23 اپریل است در امواج رادیوی آزادی و من مرزای سلیمپور مجری برنامه از شهر پراگ حالا یک نگاه به سرخط گزارش‌های این نشریه مجله. اعتراض دوشنبه به حرفای ژیرینوفسکی با وزارت خارجه تاجیکستان دعوت شدن سفیر روسیه. قضیه من سیاسی است. گفتگوی اختصاصی آزادی با محمد علی حیب. سلسله گروگانگیری ها در افغانستان، بابا شدن کبیری و اسرار زندگی خصوصی سیاستمداران تاجیک و زبان دانی جهان دانی، افزایش توجه جوانان تاجیک به آموزش زبان انگلیسی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یوری پاپوف سفیر روسیه در دوشنبه در رابطه با اظهارات اخیر رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی به وزارت امور خارجه دعوت شد. ژیرینوفسکی اخیراً در یک برنامه تلویزیونی روسیه گفت اسلام‌گراها کدام روز تاجیکستان را زیر پا کرده، امام علی رحمان را در مرکز دوشنبه مثل نجیب الله به دار خواهند کشید. وزارت خارجه تاجیکستان در یادداشت که به پاپوف سپرد گفته است چنین سخن‌ها به مناسبت‌های دوستانه دو کشور خلل جدی وارد می‌کند. تفصیلات بیشتر در گزارش میرزانبه خالق‌زاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
وزارت امور خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه 23 اپریل ضمن دعوت سفیر روسیه یوری پاپوف ناراضگی خود را از اظهاراتهای اخیر نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان بیان نمود. در یادداشت وزارت امور خارجه تاجیکستان تاکید شده است که چنین سخن‌های تحقیرآمیز به مناسبت‌های دوستانه بین دو کشور خلل جدی وارد می‌کنند. در یادداشت به سخنان سیاستمدار روس عضو دومه دولتی و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی اشاره شده است که اخیراً در یکی از برنامه‌های تلویزیونی روسیه نسبت به تاجیکستان سخنان ناسزا گفت. وی از جمله در برنامه تلویزیونی پیدینوک گفت تاجیکستان در پی بالا بردن نرخ حضور حربی روسیه در تاجیکستان است و فکر نمی کند که این بر ضررش تمام خواهد شد. وی افزود اسلامگرایان طالب تاجیکستان را زیر پا خواهند کرد و امام علی رحمان را در مرکز دوشنبه مثل نجیب الله به دار خواهند کشید. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه از رهبری حکومت در افغانستان دست نشانده مسکو نجیب الله یاد کرد که پس از پیروزی طالبان در سال 1996 همراه با برادرش در کابل به دار کشیده شد. این نمایش تلویزیونی که با پیروزی ژیرینوفسکی به پایان رسید به مشکل مهاجران غیرقانونی در روسیه اختصاص داشت و رهبر لیبرال دموکرات های روسیه همچنین خواستار جاری شدن روادید سفر به کشورهای آسیای مرکزی شده. گفت روسیه خود نیروی کافی دارد که به علت سرازیر شدن فوج مهاجران کاری به روسیه بیکار ماندند. در همین حال به قول وکیلان پارلمان تاجیکستان یک گروه متصدی به تهیه یک نامه به عنوان دومه روسیه در مورد تحقیرهای دپوتات ولادیمیر ژیرینوفسکی مشغول است. قرار است در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه یکی از مسئله های مورد بررسی موضوع تحقیرهای نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان بوده است. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگویند که مسئله مذکور بیرون از روزنامه مجلس بوده در علاهدگی بررسی خواهد شد و آنها اظهارات های نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان را محکوم خواهند کرد. میرزانبی خالق‌زاد رادیو آزادی دوشنبه.
با وزارت خارجه تاجیکستان دعوت شدن سفیر روسیه در رابطه با بیانیه اخیر ولادیمیر ژیرینوفسکی پیگیری موضوعهای تاجیکستان را ادامه می‌دهیم. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا با اظهار نگرانی عمیق از حمله به معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حیید خواستار به مسئولیت کشاندن عاملان این حمله شد. رئیس این نهاد ولفگانگ گروس رو گفت این عمل خشونت‌آمیز و خیلی تشویش‌آور باید از سوی مقامات با صلاحیت خالص و مستقل تحقیق شود. محمد علی حیید شام 19 اپریل در دوشنبه هدف حمله قرار گرفت. قبل از شروع برنامه صحبت تلفنی داشتیم با محمد علی حیید و اول از همه از وضع سلامتش پرسیدیم.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله فعلا وضع سلامتی بنده خیلی هم خوب شده است. من یک شبانه روز در شفاخانه قره بالا استراحت داشتم و از لحاظ امنیتی از اونجا بیرون رفتم، فعلا در خانه در استراحت و تبابتم.
طبیبا چگونه ارزیابی کردن وضع شما را؟ چی آسیبی رسیده به جسم شما؟
آسیب لرزش معینه سر چیزی میانه وزنین، بعدن لک کوب در پشت کاسه خانه سر، بالای کاسه خانه سر، طرف کف، بالای گوش و قبرغه. خیلی جو کبو شده گیست اندام ما، ولی شکر خدا زنده سلامت.
اگر برگردیم به همون شوم 19 اپریل، چگونه صورت گرفت همین حمله؟
من در ادای نماز شام از کار بیرون آمدم و ساعت 7:30 در درآمدگاه خانه وارد شدم که یک نفر مثل باد به من در رسید و مثل آهنین بالای سرم کوبید، مرا از جا در آورد و دو نفر مرا لاتی کوب کردم مدت 3 تا 5 دقیقه. و آن زمان که همسایه ها خبر شدند، آنها دیگه فرار کردند.
شما نمیشناسید اون حملگرا را؟
خوب هم لگره، خوب بعضی ها در اطراف دیدن و بنده هم یکی را از زمین آمدن به خانه در پهلوی راه رو دیده بودن.
فکر میکنی این حمله به چی رب داره؟ چیزی میتونه در پشتیان ایستاده باشه؟
اصلا این حمله به فعالیت سیاسی بنده رب داره. به صحبت اخیری که در مطبوعات انجام داده بودن، به صحبت هایی که در بعضی مقامات و بعدا برخورد هایی که با مقامات حاکمیت مرکزی در سطح مرکز همچون معاون رئیس زن حضرت دستن، فکر میکنم با اون رب دارد. یعنی اون رفت خانوادگی اجتماعی ندارد. این کار قصدن بود و عملی که آنها انجام دادن مخصوص گروه های خاص است. گروه های خاص است که فقط ترور را افگار میکنند. خضیه سیاسی است.
آقای محیدین کبیری گفت که نیروهای میخواهند حزب نهضت ینگ نو تحریک به اغوا بودند با چنین رفتارها. برداشت شما هم چنین است؟
من برداشت بنده هم چنین است، چون مدت بیش از 2 سال است که حزب نهضت اسلامی پاکستان زیر فشار و تضییق مقاماتی چه اجراییه و چه انتظامی قرار دارد. همگان یاد دارند پروتکل مشهور رقم 322 و بعدا هم جلسه شورای امنیت جمهوری ماه فوریه سال جاری برگزار شده بود و در اونجا هم در رابطه با این قضیه خیلی هم دستورهای جدی شده است. و مهمترین جزء این مسئله این است که قبل از این حادثه ناظر منطقوی 2 مرتبه در خانه من آمدگی است. من با ایشان صحبت تلفنی داشتم و گویا از بالا دستور شده است که شخصیت های مشهور و سیاسی را که در این منطقه زندگی میکنند باید مقامات امور داخلی زیر نظارت داشته باشند و گویا این همه کار رفت به انتخابات داشته است زیر نظارت گرفتن. اگر نتیجه چنین باشد از یک چنین نظارت ما بگذاریم.
و اما خود جریان تفتیش به کجا رسید؟
شب حادثه معاون وزیر امور داخلی کشور شیرعلی سبز جنرال مایور، رئیس ریاست امور داخلی شهر عبدالرحمن بوزمکوف، بعدا رئیس شعبه کارهای داخلی رقم 2 سینا و مسئولین زیاد در شفاخانه آمده بودند. بعدا صبح هم در شفاخانه همراه من صحبت های داشتند و همچنان امروز تا پرونده باشید است و تحقیق ادامه دارد. ببینیم تا کجا میرسه.
مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اظهار دعوت کرده است که تحقیقات باید از طرف مقامات با صلاحیت خالص و مستقل صورت بگیرد. شما هم فکر نمیکنید که یک تحقیقات مستقل لازم است تا چنین حمله ها بالاخره قطع شوند، چون باری اول نیست؟
من دیلم از سازمان های بین المللی نهادهایی که با اظهارات خوب در رابطه با قضیه هایی که در پاکستان صورت میگیرد این است که سازمان ها اظهارات پخش میکنند ولی دنبال اون اظهارات نیستند. و در پاکستان هیچ قضیه هم به طور منصفانه عادلانه از روی عدالت و تحقیق و تفتیش نشده است. خوب قضیه حکمت الله سیف الله زاده را یاد داریم. دیگر قضیه هایی که لاتوکوب ژورنالیست ها یاد داریم که همه آنها با منفیت جبر دیده ها حل نشده. من هم خوب نگرانم از این قضیه که سری من آمده است و سری حزب آمده است و دعا میکنیم که خوب حکومت داران ما از انصاف کار گیرن.
تشکر زیاد، بازم براتون شفای کامل میخواهیم.
تشکر.
و یادوار میشوم که در یک تماس تلفنی از دوشنبه با ما محمد علی حید بود، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که شام 19 اپریل در نزد منزلش از طرف افراد ناشناس سخت لاتوکوب شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه مجله از افغانستان، حکومت های قرقیزستان و ترکیه سعی دارند با کمک دولت افغانستان و پیران قبیله ها سرنشینان اسیر افتاده چرخبال در ولایت لوگر را از اسارت طالبان رها کنند. در عین زمان مقامات ولایت بدخشان افغانستان کوشش دارند سربازان اسیر افتاده افغان را هم از اسارت چریکه ها بیرون بکشند. تفصیلات قضیه های گروگانگیری در افغانستان در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز سه‌شنبه در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان مکان بودوباش سرنشینان چرخبال، 8 شهروند ترکیه، 1 قرغیز، 1 روس و 1 ترجمان افغان را جستجو داشتند، طالبان ابراز داشتند که در پی ربودن سرنشینان چرخبال اسیران را به منطقه امن انتقال دادند. روز یکشنبه هنگام پرواز از ولایت خوست به کابل، چرخبال در شرایط نامساعد باد و هوا به فرود در منطقه ازره ولایت لوگر که زیر نظارت طالبان قرار دارد مجبور شد. طالبان ادعا دارند که آنها را اسیر گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان در افغانستان می‌نامد، توسط تلفن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اسیران به منطقه امن انتقال یافتند. با گفته این سخنگوی، سرنوشت اسیران را رهبران طالبان حل خواهند کرد. روز سه‌شنبه والی ولایت لوگر عبدالولی وکیل به رادیوی آزادی در این باره گفت: ما امروز کوشش هایمان را ادامه می دهیم تا ارتباط با طالبان برقرار شود. در مقایسه با دیروز، امروز ما امیدواری بیشتر داریم که نتیجه مثبت خواهد بود. به ویژه حالا آشکار شده است که اکثر گروگان ها ترک و به ویژه مسلمان می باشند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان صدیق صدیقی میگوید نیروهای امنیتی جستجوی گروه را آغاز نمودند، ولی با سببهای امنیتی او تفصیلات بیشتر نداد. یک منصبدار دولتی افغانستان به خبرنگاران گفته است که مقامات سعی دارند پیران قبیله ها را به مذاکرات با طالبان جلب نموده از عملیات گسترده در منطقه جلوگیری کنند. نماینده حکومت ولایت لوگر دین محمد درویش میگوید فعلا مسئله مذاکرات در مرکزی توجه است. او افزوده است که طالبان در محاصره قرار دارند و با آنها امکان نخواهند داد که همراه با اسیران از منطقه فرار نمایند. گروگانگیری روز یکشنبه بزرگترین گروگانگیری طالبان افغان در طول 6 سال اخیر است. حکومت قرقیزستان میگوید یکی از گروگان‌ها شهروند 47 ساله این جمهوری نورغازی قانوشبیکف است. دیپلمات‌های قرقیز در هماهنگی با روسیه و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان کوشش دارند که هموطنشان را رها نمایند. رسانه‌های ترکیه نوشتند که با خواهش حکومت ترکیه پیران قبیله‌ها با طالبان امکان رهایی گروگان‌ها را بررسی می‌کنند. مثل آن حکومت ولایت بدخشان افغانستان که با ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان هم مرز است، امکان رهایی 10 سرباز را که هنگام عملیات در ولسوالی ورتوش به اسارت طالبان افتیده اند بحث می کنند. رئیس ناحیه ورتوش دولت محمد خاور می گوید که طالبان در مقابل رهایی سربازان دولتی 3 شرط گذاشتند.
یکشی بود که همین پوست هایی را که در بالای قشلاق ها و قریجات بعض قریجات افراز که این پوست ها را بردارین، یکی دیگهش بود که 6 نفر با کفی اونا دیگه ملکی هایی که قبلا کشته شده شما خونبای از او را بسید، یکیش هم بود که 9 نفر اسیر ما در فیض آباد داریم، شما هم اسیرهای ما را اعلاق کنید.
ولسوالی ورتوچ ولایت بدخشان از ناحیه های ناآرام شمال و شرق افغانستان به شمار می رود. اخیراً مقامات ولایت بدخشان افغانستان اطلاع دادند که 40 دهه را از طالبان پاککاری کردند. اما شاه ولی الله ادیب والی بدخشان می گوید طالبان و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان از نو به خرابکاری در بدخشان روی آوردند. حکومت طالبان در آخر سال 2001 با آغاز عملیات نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا فرو پاشید، ولی طالبان از همان وقت به این طرف مقاومت سرسختانه نشان می‌دهند. در حالی که نیروهای بین المللی به خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند، حمله‌ها بالای سربازان افغان هم افزایش یافته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
با فرق از اروپا و امریکا که حیات ارباب جمعیتیش با جامعه چون آینه معلوم است، زندگی خصوصی سیاستمداران تاجیک به خصوص منصبداران تا حال سر سربه مهر باقی میماند. البته به فرق از مقامات رهبران مخالفین برای مطبوعات و جامعه باسترند و برای مثال از کسی پنهان نماند که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سال گذشته پسر اولش روح الله و در روزهای نوروز فرزند دومش محمد را خانه‌دار کرد. آقای کبیری در صحبت با آزادی مژده داد که اخیراً صاحب نخستین نبره و رسما بابا شد.
راستی چند نام وازی تعلیق نکردیم، یکیش رهناز خوند مرحوم شد بیشتر، ولی حاضر تصمیم نگرفتیم.
کبیری 7 فرزند، 6 پسر و 1 دختر دارد. روح الله دانشگاه پلی‌تکنیکی را ختم کرده و محمد در مالزی تحصیل میکرد، ولی بعد از صدمه سال گذشته که از حق ترک تاجیکستان برای یک سال محرومش کردند، او نتوانست امسال تحصیلش را در دانشگاه ادامه دهد. هر یک سیاستمدار پیش از همه همسر و یا پدر یا مادر است. محی‌الدین کبیری میگوید
البته دیگه اعضای اویله هم بالای ما حق دارند، فرزندان بالای ما حق دارند، همچون پدر، همسر حق دارد، همچون شوهر، ولی خوشبخت همون انسانی هست که نزدیکانی داشته باشد که او را میفهمند و کمکش میکنند، و معنی آن که اگر نتوانید حق آنها را سری وقت و درست انجام دهد زیاد سختگیری نکنند.
ولی اکثر سیاستمداران تاجیک به خصوص آنهایی که سر قدرتان حریم خانواده‌های خود را از جامعه حد الامکان پنهان میکنند و رسما جای اعلان نشده که برای مثال 9 فرزند و دامادها و قداهای سرشماری رئیس جمهوری تاجیکستان چند شرکت و چقدر دارایی و مال و ملک دارند. ظفر عبدالله افتخاری تاجیک میگوید از چشم مردم چنین پوشیده بودن حیات خانوادگی منصبداران بیشتر از فرهنگ شرقی رایج در جامعه مسلمان تاجیکستان آب میخورد، ولی از این فرهنگ سوء استفاده نیز میشود.
اینجا شرق است و در شرق انعنه شده است که حیات حاکمان در پس پرده بماند و هر قدر حیات او مرموز باشد میتوان با آسانی از این حاکم سیمای فوق‌العاده ساخت و صفتهای فوق‌الانسانی را با او نسبت داد. دین اسلام نیز میگوید که حرم یعنی حیات داخلی خانواده باید بروی بقیه پوشیده باشد، ولی حالا این تعبیر معنای وسیع‌تر گرفته است و از مردم نه فقط زنان و فرزندان بلکه دارایی های خود را هم پنهان می کنند.
با این حال توجه در جامعه تاجیکستان به حیات شخصی مردان سیاسیش کم نیست. کیومرث یتا سردبیر سامانه آزادگان می گوید این سامانه در پی نشر عکس های خانوادگی امام علی رحمان با جمع فرزندان و نویرگانش از تورنمای فلیکر و عکس های فارغ از کاری چهره های شناخته از جمله عکس ماهیگیری کبیری، عکس رئیس سوسیال دموکرات رحمت الله زائیرف با نویرش و تصویر گردانی سخنگوی پرزیدنت عبدالفتاح شریف زاده درخواست زیاد گرفت که چنین عکس ها را که اهل عرش سیاسی کشور را به صورت یک انسان عادی نمودار میکنند بیشتر نشر کنند. کیومرث یتا میگوید حالا مردم ما درباره برای مثال چی قدر دارایی داشتن و چی حیواناتی را دوست داشتن رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اطلاع بیشتر دارند تا از آنچه که در چهاردیواری خانواده های منصبداران خودی تاجیکستان میگذرد.
متاسفانه این چیز در تاجیکستان یک نوع تابویی که ممنوع است. مقامدارا خیلی که خودی آنها از صحبت با مردم عادی میگرزن، همینطور نمیخوان که زندگی شخصیشون شاید روی آب باشد. حتی ببینید که آنها دکلراسیه که درباره دارایی‌شان پر میکنند و کمیته انداز میسپارند، حتی همون چیزی رسمی را نمیخوان آشکار کنند. چی رسد به اینکه یک چیزی خانوادگیشون برادران به مردم نشون بدن.
در واقع به فرق از پوتین که سال پیش حتی در روز سبک شدن یک سگش خبرنگاران را در یک پاس شب به منزل خود دعوت کرد و این مژده را شخصا برایشان رساند، ما نمیدانیم که آیا پرزیدنت تاجیکستان چند نبره دارد و اسم دامادها و قداهایش که از نفوذ افزاینده آنها در عرصه تجارت کشور زیاد سر و صدا میکنند نیز رسما نشر نشده است که اقلا معلوم شود که کی کیست. اخیراً منصبداران اول روسیه اعلامیه‌های مالیاتی خود برای سال گذشته را نشر کردند و معلوم شد که درآمد پوتین در سال 2012 همگی زیر 5.8 میلیون روبل یا 190 هزار دلار را تشکیل داده، همسر او لیودمیلا در سال گذشته همگی 4 هزار دلار کار کرده است. محی‌الدین کبیری میگوید چیزی مثبتی که می‌شود از غرب گرفت تجربه شفافیت در مورد منابع دارایی‌های مالی منصبداران است، چیزی که تا حال در تاجیکستان رایج نشده است.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. در ادامه مجله خبری ادامه گزارش ها از تاجیکستان. در این کشور توجهی به خصوص قشر جوان به آموزش زبانهای خارجی میافزاید، ولی اگر خواهشمندان مهاجرت کره به روسیه به زبان روسی برتری دیان، آنهایی که به پرسپکتیوهای بلندتر فکر میکنند بیشتر به انگلیسی رو میارند. اما امکان آموختن این زبان در تاجیکستان تا کجا مهیاست؟ در روز بین المللی زبان انگلیسی که 23 اپریل در زادروز ویلیام شکسپیر تجلیل می شود، خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالله عاشور به همین موضوع پرداخته است.
23 اپریل زادروز شاعر و دراماتورگ معروف ویلیام شکسپیر همچون روز زبان انگلیسی در جهان اعتراف شده است. بنابراین بسیاری از مخلصان این زبان به وضع آموزش و استفاده آن در تاجیکستان توجه کردند. برداشت سطحی این است که انگلیسی در تاجیکستان سال به سال گسترش پیدا می کند و آموزش آن بهتر می شود. اما در اصل چنین نیست. رئیس انجمن استادان زبان انگلیسی در تاجیکستان دکتر علوم فیلولوژی پروانه جمشید میگوید با مکتب های تحصیلات عمومی کشور 800 استادان زبان انگلیسی نمی رسد و به جای این زبان در مکتب ها فن های دیگر تعلیم داده می شوند.
کادر معلمی که زبان انگلیسی درس می دهند سطحشون خیلی پست است. این یک. دوم البته اون تکنیکی که لازم است برای آموختن زبان انگلیسی، مثلا کامپیوتر و چیزهای لینگافونی و برنامه‌های جدید و این چیزها حالا دسترس همه نشده است.
جناب جمشید افزود که اصول تدریس زبان انگلیسی مخصوصا در مکاتب عالی تاجیکستان از زمان شوروی بازمانده است و عمدتا خواندن و ترجمه کردن را در نظر دارد. اما به گفته او این اصول چندان ثمره بخش نیست و حالا باید اصولهای معاصری آموزش زبان خارجی براه مانده شود. با تاکید پروانه جمشید، وزارت معارف تاجیکستان حالا فقط کتاب‌های درسی زبان انگلیسی را برای مکاتب میانه تهیه کرده است، ولی در مکاتب عالی درس‌ها همان از روی کتاب‌های تعلیمی بازمانده از شوروی صورت می‌گیرد. عبدالجبار علیف، رهبری ریاست تعلیمات تا مکتبی و مکاتب میانه وزارت معارف تاجیکستان، میگوید وابسته از رویه تعلیمی هر مکتب نیز ساعت‌های تعلیمی زبان انگلیسی فرق می‌کنند.
اکثریت مکتبات مثلا تعلیمی همچون زبان خارجی زبان انگلیسی به نقشه گرفتگی هستند. باز از مکتبایی که زبان عربی به نقشه گرفتگی هستند. فلکه نقشه همون چندین ساله مکتب هم انانوی آماده ایستاده است، همون خیلی دوام دارد. بعضی مکتبایی هست که حتی زبان فرانسوی غیر انتخاب کرده هستند.
جناب علیف افزود در مکتب های همگانی تاجیکستان آموزش زبان انگلیسی از صنف پنجم آغاز می شود، ولی هستند مکتب هایی که تعلیم زبان خارجی را از صنف دوم سر کردند و این تجربه ثمره خوب به بار آورده است. غیر از مکاتب میانه و دانشگاه ها در تاجیکستان مرکز های زیادی آموزش زبان ها به کار شروع کردند، اما در اعلان های اکثر مرکز های زبان آموزی زبان انگلیسی در رده اول می ایستد. مبلغ یک ماهه آموزش زبان انگلیسی در این مرکزها در شهر دوشنبه از 200 تا 500 سومانی را تشکیل میکند. لالا سالیه و یک زنی میانسالی تاجیک میگوید نه دیپلم مکتب عالی بلکه دانش زبان خارجی که وی در کورس‌های علاهیده به دست آورد در یافتن جای کاری مناسب با او کمک کرده است.
بیشتر از 5 سال میشود که در گوشه آمریکای شهر دوشنبه کار میکنم. زندگیم را تامین میکنم همچنین.
بنابر آمارهای تازه سازمان معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو، حالا در جهان بیش از 410 میلیون نفر به سر میبرند که انگلیسی برایشان زبان مادری است، ولی هر هفتمین نفر در سیاره زمین زبان انگلیسی را میدانند و به این زبان صحبت کرده میتوانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش توجه به آموزش زبان انگلیسی در تاجیکستان. و در پایان مجله خبری یک نوگونه ورزشی تاجیکستان رو داریم از شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه. نظر الله لطیف.
در شهر سنت پیتربورگ روسیه جام اروپا اوید به جودو میان نوجوانان سنشان تا 21 ساله برگزار شد. در این مسابقه کشوده بین المللی گشتگیران 18 کشور شرکت داشتند. تاجیکستان را در این مسابقه 5 نفر نمایندگی کردند. میان آنها پهلوان معروف تاجیک کامران شاهی استوپیریان نتیجه نسبتاً خوبتر به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن تا 90 کیلو در سه دوری مسابقه بر رقیبانش استانیسلاو کوسویف از روسیه، عبدالملک بابویف از ازبکستان و دیوید تیکیک از آلمان پیروز شد، ولی او در دوری چهارم از میخائیل کوریل هلندی که بعداً غالب این مسابقه گردید شکست خورد. کامرانشاهی استوپیریان همچنین برای جای سوم از دوید اوگانیسن روسیگی مغلوب گشت و در جمع بست مقام پنجم را کسب کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر سومین مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد چند لحظه مجله ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.